خیر و ناصر نمین صلی اللہ علی محمد و آله طاهرین و لعنت الله علیه. عرض شد که بر اساس جمع بین اخبار تحلیل و روایات داله بر وجوب پرداخت خمس، احتیاط این است که به هر حال سهم مبارک امام سلام الله علیه هم پرداخت بشود، الا اینکه در پرداخت سهم مبارک امام سلام الله علیه آیا لازم است که حتما به فقیه جامع و شرائط پرداخت بشود یا خیر. چند قول بود، نظر مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه که تعبیر ایشان در این بحث در جلد دو از این مجلدات جدیدی که در بیع دارن، حول مسئله ولایت بحث میکنن و دائره ولایت فقیه را ایشان محدود میدانن به همون ولایت عدول مؤمنین، فلذا میفرمایند دائره ولایت شامل اخذ سهم مبارک امام سلام الله علیه از نظر ایشان میفهمن نمیشود. پس بنابراین سهم مبارک امام را هم شخص مانند سهم سادات و مانند زکات با دست خودش میپردازد و نیاز پرداخت نیست به اینکه به اصطلاح به فقیه بدهد، طبق این نظر نیست. از جمله خواستیم عرض بکنیم که چند تا روایت هم هست در بین قدما هم، یکی مرحوم محقق رضوان الله علیه هست که مرحوم محقق می‌فرماید چرا باید سهم امام را هم برای تکمیل مخارج سادات پرداخت بشود. می‌فرماید به این عبارت تعبیر می‌کنند که لعن علیه الاتمام عند عدم الکفایه و کما یجب ذلک مع وجوده ای حضوره فهو واجب علیه عند غیبته. میفهمن چطور اگر امام سلام الله علیه حاضر باشن اتمام طبق چند روایت بود که بر امام واجب است که تکمیل کند و مخارج سادات رو به عهده بگیرد، لذا در زمان غیبت هم همین کار رو باید کرد. البته عرض کردیم مرحوم شیخ هم فرمودن و دیگرانی هم که تابع نظر شریف ایشان هستن که اگر اضافه موند به فقراء شیعه داده میشود. پس سهم سادات که به مقدار کفایت خرج سالشان میتواند انسان به اینها بپردازد و اگر کم آمد امام سلام الله علیه پرداخت میکند، لذا میفرمایند حق واجب سادات در خود مال امام علیه السلام هم وجود دارد. این فرمایش مرحوم محققه و نظر شریف ایشان هم همینه. علامه در منتها اضافه ای دارند و اون این است که می‌فرمایند این کار که باید تکمیل و تتمیم بشود نفقه سادات از سهم امام از طریق حاکم شرع باشد، یعنی مجتهد جامع شرایط، به اعتبار اینکه حکم سهم امام به تعبیر ایشان حکم مال غائب هست، یعنی ملاک مال غائب را دارد که خب دسترس نبودن امام که ما نتوانیم خدمت امام علیه السلام برسیم به منزله این قرار داده است که اگر مالکی باشد مالک معلوم است، ولی به هر حال در بلاد بسیار دور که دسترسی به او نیست و راهی هم برای رساندن مالش به او نیست، چه می کنند با این مال؟ همون معاملهی که با مال غائب می شود که به اذن حاکم باید در این مال تصرف می شود. این عبارت رو میارن و چه بسا ممکن است استدلال بشود به این که حاکم وکیل از ناحیه معصوم باشد در اخذ سهم او. خب این باز بر می گردد به همون اختلافی که در مسئله نیابت فقیه جامع شرائط از امام معصوم سلام الله علیه داشته باشد. اگر قائل به توسعه این نیابت باشیم، بله حق این معنا رو دارد که اخذ کند و به ید او برسد و او به مصرف برساند. اگر قائل به این توسعه نباشیم که مرحوم عاشق و منتبع ایشان قائل به این توسعه نیستند، نیازی به این که به حاکم داده بشود هم نیست. حالا در اینجا روایتی هم هست که سید ابن طاووس رضوان الله علیه این روایت را نقل کرده است و از حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه. سید ابن طاووس که این روایت رو نقل می کند به اسناد خودش از ابوالحسن موسی بن جعفر علیه السلام عن ابی، تا اینکه می رساند این که ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال لابی ذر و سلمان و مقداد اشهدونی علی انفسکم بشهادت ان لا اله الا الله، تا اینکه حضرت می فرماید مع اقام الصلات لوقتها، دوم اخراج و زکات من هله ها و سوم و وضع ها فی اهله ها و اخراج الخمسه من کل ما یملکه احد من الناس حتی یرفعه الى ولی المؤمنین و امیرهم، که اون ائمه معصومین علیهم السلام و من بعده، یعنی امیر و ولی المؤمنین و امیرهم که امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات و من بعده من الائمه من ولده، تا میرسد به اینجا که فمن عجزه، فرمایش موسی بن جعفر سلام الله علیه است، ولم یقدر الا علی الیسیر من المال. این ولم یقدر الا علی الیسیر من المال عطف تفسیری است بر عجزه، این در واقع تفسیر اون است. یعنی عجزه یعنی چی؟ چجوری عاجز شد؟ یعنی لم یقدر الا علی الیسیر من المال، مقدار مال کمی دارد، این اگه بخواد ببرد برساند اصلا هزینش بیشتر از این میشود. فلیوت فعزالک ال الضعفاء من اهل بیتی من ولد الائمه علیهم السلام. عجز از وصول ملاک این شده است که خودش سهم را برساند به سادات. عجز از وصول، خب این عجز از وصول در زمان غیبت هم وجود دارد، الان نمیتواند به هر حال برساند خدمت امام علیه السلام، نمیداند که حضرت کجا تشریف دارند. پس بنابراین اگر میزان در این که خودش بپردازد به سادات این شد که عاجز باشد از ایصال مال به امام سلام الله علیه، پس بنابراین این ملاک اینجا ملاک وجود دارد، پس بنابراین با دست خودش به سادات میدهد. پس این یک روایت. روایتی دیگری هم از وجود شریف آقا علی ابن مسترضا سلام الله علیه هست که حضرت در اینجا می‌فرمایند ان الخمس عوننا على ديننا هذا اولا و على عيالنا. در اینجا تصریح شده که این عون بر عیالشان است، پس بعد از اگر دسترسی امکان نداشت باید به سادات داده بشود تا اینها تأمین بشوند. اگر زیادتر شد چرا؟ چون در روایات دیگر سادات به عنوان ایال اهل بیت سلام الله علیهم اون تعبیر شده است، پس بنابراین باید به اینها رساند. حالا یک اشکال و شبهه‌ای صاحب جواهر در اینجا دارند، اون رو عرض بکنم بعد عرض میکنم که آیا فرمایش ایشان رو میتونیم بپذیریم یا نه. مرحوم صاحب جواهر عبارتشان میان جواهر جلد 16 صفحه 173، ایشان میفهمن نه، ما نسبت به سهم امام باید کاری بکنیم که علم به رضایت امام علیه السلام داشته باشیم و این که بگیم به سادات بدیم معلوم نیست که امام سلام الله علیه راضی باشد. حالا بیانشان یعنی رضایت امام در این جهت احراز نمیشه. چرا؟ به عنوان این که شاید یک امر اهم از این باشد. حالا بیان ایشان را عرض بکنم. اولا در عالم ذهن و به تعبیری مقام ثبوت حرف خوبیه، بله ممکن است یه غیر سیدی باشد چنان شأن عظیمی داشته باشد که اگر او تأمین بشود شاید یک منطقی رو از گمراهی نجات بدهد. بنده تفسیر میکنم ها، این تعبیر ایشان نیست. خب این یک مطلبیه. مثلا یک وقتی، حالا این را عرض بکنم خدمت مرحوم عاشق مرتضای طالقانی رضوان الله علیه، که یکی از اساتید مرحوم عاشق عبدالکریم حائری بود، یا آقای وجوه شرعیه خودش را آورد نجف و خدمت مرحوم عاشق مرتضای طالقانی رسوند. ایشان نصف اون مبلغ، که مقدار مبلغم مبلغ زیادی بود، نصف اون را داد به مرحوم عاشق عبدالکریم. اون موقع ایشان طلبه جوانی بود. اون آقا آدم مؤمنی بود، قدر و منزلت مرحوم عاشق مرتضی هم براش به هر حال مسلم بود، نمیتونست اعتراض ایرادی کنه، ولی در دلش سوال بود که چرا نصف این پول رو یک جا به این آقای طلبه جوان شیخ داد و نصف دیگر رو مثلا بین باقی اشخاص تقسیم کرد. هیچی نگفت، ولی کنی این سوال در ذهنش بود تا اینکه آمد و اوضاع گذشت و مرحوم عاشق عبدالکریم آمد اولا عراق و بعدا آمد در قم و حوزه تشکیل داده شد مرجع تقریبا بزرگ شیعه. اون زمان ها به اصطلاح هنوز برق نیامده بود. مرحوم ها شیخ در حرم مشرف بود به زیارت، دید همین آقایی که به اصطلاح خمس آورده بود و نصفش هم عاشق مرتضای طالقانی بهشان داده، وارد حرم شد. در ایشان آمد منزل. قوم اون موقع هم خیلی کوچیک بود، افراد محدود بودن، خیلی راحت بود شناسی اشخاص. به خادمشان گفتن که این فانوس بر میداری میری حرم، یک آقای با این قیافه و فلان آمده، سب کن زیارتش تمام که شد او رو بیار منزل. یه هم رفت و همینجور خلاصه اونجا منتظر ماند و این بنده خدا زیارتش تمام شد بهش سلام کرد و گفت آقای هاشیخ شما رو دعوت کردن. خوشحال که عجب مرجع تقلیدش، خلاصه خادمش فرستاد و به هر حال که ما بریم منزل. خیلی خوشحال و سریع آمدن و وقتی نشستن هاشیخ فرمودن که شما من میشناسی؟ گفت چطور نشناسم؟ من شما تقلید میکنم، مرجع تقلید مگه نشناسم؟ ایدی که خیلی. گفت نه، منظور من از این شناخت چیزی دیگریه. گفت که یادت میاد در فلان سال فلان موقع شما آمدی نجف و یه مبلغ پول آوردی؟ گفت بله درسته. گفت آوردی پیش کی؟ گفت هاشیخ مرتضای طالقانی. گفت درسته. گفت اونجا دقت کردی که ایشون چه کار کرد؟ گفت بله. گفت ایشون نصف پول رو داد به من. فهمیدیش؟ و شما برات یک سوالی بود، فهمیدی چرا نصف پول داد به من؟ برای اینکه حوزه علمیه‌ای به وجودی ایشان اینجور حفظ بشه. خب اون بزرگان تشخیص میدادن اشخاصی بودن استعدادی این رو داشتن، جای این بود که به هر حال اینا تأمین بشن و این کار را بزرگان زیاد انجام میدادن. این دلیل نمیشه بگیم که حالا ایشان میفرمایند بر اساس این که رضای امام را، حالا دقت بفرمایید، ایشان میفرمایند ان المصالح والمفاسد التي في نظر الامام عليه السلام مما لا يمكن احاطه مثلنا به. ما چه میدونیم مصالح و مفاسدی که در ذهن شریف امام سلام الله علیه چیست که بر اساس اون مصالح و مفاسد اقدام کنیم؟ خصوصا من لم تزهد نفسه فی الدنیا منا، خصوصا از امثال قبیل ما که زهد چندانی هم مثلا نداشته، چون تواضع میکنه میگه مثل ما که زهد چندانی نداشته باشه چجوری میتوند احاطه پیدا کند به اون چه که در ذهن شریف امام سلام الله علیه. حالا اجازه بدیم که از خود کلام ایشان رد فرمایششان هست. فقد یکون سلت واحد من شیعتهی او اتفاء فتنتن بینهم او فعل امور لها مدخلیتون فی الدین اولا من کل شیئن فی نظرهی. شاید یک کارایی باشد از قبیل خاموش کردن یک آتشی با همین پولی که بدن، دقت کردین؟ یا اینکه مثلا فرض کنیم به یک فردی از شیعیان یک پولی، همین مثالی که عرض کردم، اینا برسانن که این خیلی از نظر امام سلام الله علیه اولویت دارد از اینکه مثلا صدها سید به هر حال تأمین بشن. و شاهدش هم این است که میفهمد گاهی از اوقات میدید ائمه علیهم السلام در زمان و حضورشان به بعضی ها حقوق خودشان حلال میکردن و بعضی ها حلال نمیکردن. به بعضی ها میفهمد ما درهمش هم باید بگیریم، ولی به بعضی ها میدید مال کثیری را حلال میکردن و میگذشتن. و حالون که در همون مقام تحلیل خیلی از اقارب حضرت در نهایت احتیاج بودن، و این معلوم شد که مصالح و مفاسد امور نیست که ما بدانیم. فکیفه یمکن القطع به رضای امام سلام الله علیه در کاری که از دیگران صادر بشود؟ پس بنابراین خود شخص که بخواد بپرزه. جواب این فرمایش اولا اینه که خب اگر شما تصریح دارید به این که کسی غیر از امام به رضای امام سلام الله علیه نمیتواند دسترسی پیدا بکند و احاطه به منویات حضرت پیدا نمی کند و راه ندارد که متوجه بشود، خب چه فرق می کند فقیه باشد یا غیر فقیه باشد؟ اگر ملاک برای رسیدن و او این است، اگر مثلا مسئله خبرویت باشد، الان فی زمان ناهازا افراد عادی خیلی خبرویت بیشتری دارن از بسیاری از افرادی که واقعا هم فقیه هن دقیق دارین، چون اونها بیخبرن از اوضاع جامعه و اجتماع، ولی که افراد مؤمنین و متدینینی هستن که در بازار چون معاشرت با همه مردم دارن خوب میدانن. یک، پس بنابراین مسئله این که احاطه نداریم با دادن این سهم به فقیه جامعه و شرائط مشکل حل نمیشه، چون خودتان تصریح میکنین که کسی غیر از معصوم خبر ندارد از منویات حضرات و خبر ندارد از مصالح و مفاسدی که اونها مد نظر شریفشان هست. این اولا. و اما این که فرمودین ما در موارد خاصه تکلیف ما به یک امر غیر مقدور که نیست، این مالم که باید به مصرف رسانده بشود، اونی که مسلم هست و ما میدانیم به مقداری که میسور ما هست این است که نفقه سادات به عهده امام سلام الله علیه بوده است در زمان حضور، پس بنابراین در زمان غیبت هم همین مقدار ما توانایی داریم. بیش از این چون ما راه نداریم و علم نداریم، کما اینکه فقها هم راه ندارن و علم ندارن، فعلازا فرقی نمی کند که به اونها داده بشه اونا بدن یا اینکه خودشان مستقیما بپردازن. پس این فرمایش ایشان، گرچه بعضی از بزرگان این فرمایش پذیرفتن، ولی بنده عرض میکنم از خود کلام ایشان رد فرمایشان ثابت میشه، چون حالا که ما راه نداریم به فقیه هم داده بشه همین مشکل هست، مشکل که حل نمیشه چون فقها که احاطه ندارن بر منویات حضرات سلام الله علیه. پس بنابراین علی هذا این فرمایش ایشان به عنوان منع از پرداخت سهم امام علیه السلام با ید خودشان به سادات نخواهد کرد و مانع نخواهد بود. دیگر این که در خود اون دو روایت که از سید ابن طاووس بود و یکم از بودی شریف آقا علی بن سراس سلام الله علیه بود، در این دو تا روایت به عنوان یک نمونه از مواردی که حداقل به عنوان یک نمونه از مواردی که امام سلام الله علیه رضایت به اون دارن، البته این قید هست در سابق هم گفتیم اونهایی که بخوان به هر حال فاسق باشن و در جهت فسق بخوان مصرف کنن به اینها نباید پرداخت بشود، این چیز مسلمی بود قبلا هم عرض کردیم، ولیکن این که این سادات متدین و فقرشان احراز بشود به عنوان به مقدار معونه سنه ظاهرا بلا اشکال خواهد بود و نیازی به این که اذنی از کسی گرفته بشود طبعا لأکابر فن مثل مرحوم عاشق، مرحوم است احمد خونساری و خیلی از بزرگانی دیگر. البته اونهایی که قائل به سعه در باب ولایت فقیه هستند، مثل مرحوم امام، مثل مرحوم آقای منتظری، مثل مرحوم کاشف الغطا، مثل صاحب جواهر، اونا بر اساس این مبنا قائلن که باید به فقه به اصطلاح حاکم داده بشود و او البته موظف است همونجور که در روایات آمده است معونه و مخارج سادات را تأمین کند و بر او واجب است که سادات را بر حال نیاز اونها را برآورده کند. بالله العالم صلی الله علی محمد و آله.